به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز شنونده و همراه برنامه پرسش و پاسخ. امیدوارم که سالم و تندرست باشید، تک تک شما خوبان، و فرصت هم داشته باشید که بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو و پاسخهایی رو که کارشناس محترم برنامه به سوالات شما خوبان خواهند داد. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت جناب حجت الاسلام دهنوی که مطابق برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ تربیتی کارشناس برنامه ما هستند. خیلی خوش آمدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. دوستان شنونده آگاهی دارید که در برنامه‌های گذشته برنامه رو در بخش اول پی می‌گرفتیم با بحث روش‌های تربیت. خب اون روشی که در دو برنامه گذشته مورد بحث قرار گرفت روش تشویق بود و در برنامه هفته قبل راه‌های تشویق رو جناب آقای دهنوی برای ما برشمردند و نکاتی رو در این باره گفتند. امروز آماده هستیم بشنویم ادامه این بحث رو در آغاز برنامه.
اما شرایط تشویق
بعد
چه شرایطی داشته باشه؟ یک، متناسب با سن کودکمون باشه. طبیعی هستش که ما کودک خردسال رو با بزرگتر رو یه جور تشویق نمی کنیم، فرق می کنن. بیشتر برای خردسالان بوسیدن، در آغوش گرفتن، ناز و نوازش جواب میده. برای بزرگترها بیشتر از همون تشویق لفظی که قبلا عرض کردم استفاده کنیم، برآوردن نیازها، چون دیگه بزرگتر که میشن به ویژه حالا نوجوان ها نیازمندی هاشون بیشتره، با رفع نیازهاشون تشویقشون کنیم. شرط دومش اینه که به اندازه عمل باشه. خب ما گفتیم تشویق خیلی مهمه، اهمیت زیادی داره و عزیزان والدین از این شیوه استفاده کنن، اما ممکنه بعضی از خانواده ها برای یک عمل کوچیک یک تشویق بسیار بزرگ رو ازش استفاده کنن. خب سوال اینه، اگر فرزند شما یک کار خوبی کرده و نیاز به تشویق داشته و شما یک تشویق بزرگی رو انجام دادید، اگر او کار بهتری کرد چه میکنید؟ خب قاعدتا باید اون رو غلیظ‌ترش کنید دیگه، باید اون رو بیشترش کنید. خب اگر کاری بهتر از اون کرد میخواید چه کار کنید؟ پس یه جایی باز بذارید، از کم شروع کنید، متناسب با عمل، به اندازه عمل باشه. ممکنه در اولین مورد با یه جمله خوب یا یه کلمه تشویق آمیز او رو تشویق کنید، بعد با یک نوازشی، با یک بوسیدن او رو تشویق کنید، بعد چیزی براش بخرید، بعد یه چیز مهمتری. همینطور جا رو باز بذارید تا در رشدهای بعدیش و پیشرفتهای بعدی بتونید باز او رو در همون زمینه تشویق کنید. شرط سومش واقعی باشه. گاهی ما خب شنیدیم که جمله های تشویق کننده خیلی اثر میذارن، ولی حساب نمی کنیم که آیا واقعا ما این تشویقمون و این جملهمون واقعی هست یا نیست. مثلا کودک کسی درس نمیخونه، مشکل داره، پدر یا مادر میخوان او رو وادار به درس بکنن، میگن عزیز من تو که از این هوش سرشار بهره مندی، تو که همچی هوشی داری، تو که انیشتینی، تو که. اون تعجب میکنه، تو دلش میگه یا مامان هوشش کمه و بابا هوشش کمه که نفهمیده من کم هوشم، یا داره دروغ میگه. پس واقعی باشه، درست. چرا ما وقتی واقعا خودمون میدونیم فرزندمون هوش سرشاری نداره، او هوشش متوسطه، خب در همون حد یا با جمله دیگه ای او رو تشویق کنیم. ولی مادر میگه من میخوام او رو بگم، بهش ثابت کنم که تو هوشت خیلی سرشاره، ولی او خودش میفهمه که نه، هوش سرشاری نداره، یا تلقیش اینه که مامان اینو نفهمیدن و بابا نفهمیدن اینو، یا نه میدونن اینو دارن دروغ میگن، و این هر دوش غلطه. شرط چهارم اینه که مطلق نباشه تشویق ما. یعنی چی؟ فرزند من فرض بفهمید نقاشی کرده، اومده به من نشون میده. خب خود نقاشی خوبه، اما رنگامیزیش خوب نیست. خوبه من میگم به به، آفرین آفرین، خیلی خوبه نقاشیت. دیگه اگه خود نقاشی که خیلی خوبه، اگه یک کمی تو رنگامیزیش هم دقت میکردی دیگه عالی میشد. ولی ما گاهی توجه نداریم، او نقاشی کرده، رنگامیزیش خوب نیست، میاره نقاشی رو نشون میده، ما مطلق اون رو تشویق میکنه، اون متوجه عیب کارش نمیشه و اون اشکالش رو برطرف نمیکنه. یا فرض کنید کارنامه‌اش رو آورده، خیلی خوب، خیلی از درساش خوبه، ما برای اون درسای خوب تشویقش میکنیم، اما یه درس نمرش پایینه. اینو نگید خب حالا اینجا دیگه من غمزه این کنم اونو به روش نیارم. نه، میتونید خیلی راحت بگید آفرین خیلی خوبه، دیگه اگر این نمره درس قرآنت یا ریاضیت یا جغرافی ترشی که مشکل داره اگه اینم بالاتر می بود دیگه عالی بود، ولی دستت درد نکنه، واقعا زحماتت قابل تقدیره، آفرین آفرین. اگه اونم بهتر می بود که دیگه عالی می بود، ولی میدونم تو در حد توانت عزیزم سعی کردی، تلاش کردی و من راضیم، من خوشحالم. شرط پنجم اینه که مستقیم باشه. گاهی پدر میخواد فرزندش رو تشویق کنه، در حضور مادر به مادر میگن پدر که از کاری که فلانی کرده، احمد کرده، خیلی خوشحالم. خب بابا احمد همونجا هست، چرا خودتون مستقیم نمیگید؟ مستقیم به احمد بگید احمد جان، پسرم، عزیزم، این کاری که انجام دادی خیلی خوب بود، آفرین. تشویقتون مستقیم باشه. شش، خوبه که دیگران هم در تشویق شما همراه باشن. یعنی اگر شما فرزندتون رو تشویق میکنید، همسر محترم شما هم در کنار شما. مسائل تربیتی پروژه است دیگه، یک طرح، و همه باید سعی بکنن همه با هم عمل کنن. شرط هفتم، اگه در حضور دیگران باشه خیلی بهتره، به ویژه برای خردسالان. خردسالان خیلی خوششون میاد، خیلی دوست دارن که مامان بابا جلو دیگران ازشون تعریف کنن. نوجوان ها بعضیاشون خوششون نمیاد، لذا اگر حس میکنید بعضیا، چرا؟ البته اون باید حساب شده باشه ها، یه دفعه بی مقدمه تعریف نکنید از فرزندتون، اون خجالت میکشه. نه، منتظر باشید، مترصد باشید. بحثی پیش اومد در جمع نزدیکان، فرض بفهمید حالا یه بحث کامپیوتر که پیش آمد که فلانی خیلی رفته کلاس، موفق بوده، الحمدلله خیلی چیزا یاد گرفته، میگید که بله احمد ما هم الحمدلله حالا کلاس نرفته، ولی از وقتی دستگاه خریدیم نشسته کنار دستگاه، خیلی رشد کرده، خیلی خیلی ماشاءالله کارایی میکنه که باعث تعجب ما شده. اینجا خیلی خوبه چون بحثی بوده. حالا یه دفعه بی مقدمه بخواید بگید که مثلا احمد ما هم با کامپیوتر کار میکنه، با رایانه کار میکنه و خیلی موفق بوده، خیلی برای این نوجوان چیز جالبی نیست.
بله.
به این نکته توجه داشته باشید. و شرط بعدی، جزئی باشه و نه کلی. به این معنا که هیچ وقت نگید کارتو خوب انجام میدی، آفرین عزیزم تو کارتو خوب انجام دادی، این کارتو خوب انجام دادی یه چیز کلیه، چی، کدوم، کجا. نه، دقیق انگوش بذارید، جزئی، مستاقی تشویق کنید تا بفهمه چرا داری تشویقش میکنید. مورد رو حتما بگید، از این که اتاق تو تمیز کردی ممنونم، آفرین، این کارت که اتاق رو تمیز کردی خیلی جالبه، این که لباس تو آویزون کردی خیلی خوبه، این که درساتو نوشتی، مشقاتو نوشتی خیلی خوبه، این که رفتی بیرون تلویزیون خاموش کردی، آفرین، خیلی کار خوبی بود، کارت خوب بود کلیه. مستاق رو بگیم، جزئی بگیم. و آخرین شرط که شرط به اعتقاد من مهمی هست اینه که تشویق ما به شکل قدردانی باشه، یا وصفی، توصیف کنیم، وصف کنیم یا قدردانی کنیم، ارزیابی نباشه. چطور؟ تشویق ارزیابی خود شخص تشویق میشه، در تشویق قدردانی رفتارش و عملش تشویق میشه. بنابراین جمله های از این قبیل، تو بی نظیری، تو حرف نداری، تو خیلی خوبی، نمیدونم بچه بچه خوبی، حتی همین جمله که خیلی از ماها میگیم حواسمون، چه بچه خوبی، یا تو مسئولیت پذیری، تو قهرمانی، یه کاری کرده، حالا مثلا توی میدان بسکتبال یه توپی رو انداخته توی سبد، یه دفعه مربی یا پدر یا حالا کسی که میگه آفرین آفرین فلانی، تو قهرمان بسکتبالی، تو قهرمانی. ببینید همه اینا، تو راستگویی، تو راستگویی، تو قهرمانی، تو مسئولیت پذیری، تو بچه خوبی هستی، چه بچه خوبی، بی نظیری، بی همتایی، اینا همه تشویق ارزیابیه و غلط. پس باید چی جوری باشه؟ ما باید تشویقمون به شکل قدردانی باشه، به این شکل که کاری که کردی خوب بود، این توپی رو که انداختی ضربت خیلی عالی بود، حالا انداخته تو میدان بسکتبال بوده، انداخته ضربت خیلی عالی بود، از این که راست گفتی ممنونم. نگی تو او راست گفته؟ نگید تو آفرین، چقدر بچه ای راستگویی. نه، بگید از اینکه راست گفتی ممنونم. حالا چرا؟ نکتش چیه؟ تشویق ارزیابی آثاری داره، یه سری آثار منفی داره. اولین اثرش و مهمترینش اینه که جلو پیشرفت رو میگیره. من با یه مثال اینو عرض کنم. علی توی میدان بسکتبال داره توپو میزنه زمین، داره گرم میکنه خودش رو، بچه های دیگه هم دارن حالا لباس عوض میکنن که بیان تو میدان، مربی هم داره نگاه میکنه. یه دفعه علی توپو میگیره و میندازه توی سبد بسکتبال بدون اینکه به این حلقه بخوره، قشنگ این توپ وارد سبد میشه. مربی میبینه میگه علی آقا آفرین، تو قهرمان بسکتبالی. علی همونجا میگه آی دلم، آخ آقا دلم، خیلی دلم درد میکنه. تمارز میکنه علکی، خیلی دلم درد میکنه، با اجازهتون آقا من دیگه برم لباس بپوشم. توپو میذاره میره از میدان بیرون، لباس میپوشه و تا آخر عمر بسکتبال بازی دیگه نمیکنه. چرا؟
از خوف اینکه مبادا دوباره این تجربه تکرار نشه.
آفرین آفرین، از خوف اینکه مقام قهرمانیش ازش گرفته بشه. ضرر دیگه‌اش عجب و غرور میاره. خب معلومه وقتی چند بار شما بهش بگید قهرمانی، یه حالت عجبی بهش دست میده و مهمتر از اون دچار استراب میشه. دچار استراب میشه چرا؟ چون اون میدونه که دیروز دروغ گفته و بهش گفتن تو راستگویی، نکنه دروغ لو بره. دچار یک التهاب و یک استراب میشه و این خیلی براش فشار روحی داره. ولی اگر شما بگید ممنونم که راست گفتی، خیلی برای امروز که راست گفته تشویقش کردید، اما اگر دروغ دیروزش لو بره این تشویق از بین نمیره. ولی اگر شما بگید تو راستگویی، میترسه دروغش لو بره و این مقامش رو از دست بده.
خیلی ممنون جناب آقای دهنوی. خب حالا این بحث رو، بحث روش‌های تربیت رو، پی خواهیم گرفت در برنامه‌های آینده پرسش و پاسخ که روزهای شنبه تقدیم شما خواهد شد. اما در بخش دوم که به سوالات دوستان شنونده می‌پردازیم، اگر خاطر دوستان شنونده باشه، هفته گذشته سوالی رو مطرح کردیم از خواهری که دو سوالشون مطرح کرده بودن. سوال اولشون پاسخ داده شد، درباره نوه خردسالشون بود، اما سوال دومشون درباره دختر 18 سالشون هست که فرصت نشد در اون برنامه به سوالشون پاسخ داده بشه. من سوال رو بار دیگر عرض میکنم تا بعد جناب آقای دهنوی پاسخ بفرمایند. سوالی بود که دختر 18 سالشون گلایه میکنه و مرتب گریه میکنه، حتی از و گریه میکنه از اینکه بین من و دیگر خواهر برادرم فرق میگذارید، به من کمتر توجه میکنید. حالا با توجه به این سن و این شرایط چه توصیه دارید جناب آقای دهنوی؟
من توصیه میکنم که خب تبعیض قائل نشن.
یعنی در واقع این درست میپذیرید شما که اینجور هست؟
بله بله، ایشون که گفته قطعا، چون واقعا نوجوان ها حساسیت هایی دارن. ما قبلا این حساسیت ها رو گفتیم و یکی از حساسیت های بسیار مهم نوجوان همین قضیه است که بین او و دیگری تبعیض قائل بشن.
18 سالگی در نوجوان محسوب میشه؟
بله بله، ما تینیجرز رو 12 تا 18 گفتیم، حتی برخی تا 19 و حتی برخی تا 21 سالگی رو هم هنوز نوجوان میدونن.
بله.
بنابراین ایشون هنوز نوجوانن و حتی بالاتر از این هم میبود، من قطعا اینو عرض میکردم. البته این مسئله برای بزرگ سالان هستا. ما یه آدم 40 ساله‌ای رو هم بین او و همکارش توی یک تشکیلات اداری تبعیض قائل بشید، بی خودی بهش بر میخوره و او میرنجه، ولی نوجوان دیگه خیلی بیشتر. خب این یکی از مهمترین حساسیت‌های نوجوانه، بنابراین تن بدید، توجه کنید. یه سری حساسیت‌های دیگه هم داره، دوست نداره به دیده کودک بهش نگاه کنید، دوست نداره او رو با دیگران مقایسه کنید و مهمتر از اینا دوست نداره بهش بی اعتماد باشید. نوجوان خیلی خیلی حساس رو این قضیه که حس کنه مادر و بابا بهش اعتماد ندارن و به او بی اعتمادن. ممکنه این مادر عزیز یا این مادر بزرگ عزیز بفهمن که این دختر رو، نه ما واقعا تبعیض قائل نمیشیم. ولی دقت کنید، گاهی تبعیضای ما درسته. شما ممکنه در گفتار تبعیض قائل نشید، شما جلو دخترتون از پسر تعریف نکنید و به او احترام نذارید، ممکنه در کلام، ولی گاهی تبعیضای ما رفتاریه. مثلا به پسر بیشتر مهربونی میکنید، چیزی بر زمان جاری نمیکنید، اما رفتارتون مهربانانه تر هست با پسر تا دختر.
از خطاهای او بیشتر چشم پوشی میکنیم گاهی وقت.
بله بله، آفرین آفرین. او خطایی میکنه بهش تذکر نمیدید، این دختر خانم تا یه کاری میکنه خطایی میکنه بهش تذکر میدید. بله. اینجوری تبعیض قائل میشید، کلام نگفتید ولی رفتارتون. یا به او بیشتر توجه میکنید، به ایشون کمتر، یا حتی لحن کلامتون. تو همین توبیخ ممکن ایشون بگن نه آقا ما هر دو رو توبیخ میکنیم. درست، ما پسرمون هم توبیخ میکنیم خطایی بکنه در کلام، دخترمون هم توبیخ میکنیم، اما احتمالاً شما وقتی پسر رو توبیخ میکنید نرمتر، وقتی دختر خانومتون رو توبیخ میکنید سختتر و با شدت بیشتری او رو توبیخ میکنید. اینم مهمه. و گاهی شما دخترتون رو توبیخ نمی کنید، اما در حضور او پسرتون رو تشویق می کنید. خب این هم تبعیضه، یعنی او حس می کنه، همون روایت شریفی از حضرت امیر علیه السلام که ازجر المسیعه به ثواب المحسن، بعضی این کار می کنن، از دست دختر ناراحتن، جلو به او از پسر رو تشویق می کنن، می خوان با این کار در حقیقت دخترشون رو توبیخ کنن. این شیوه خوبیه، اما من معتقد هستم در اون آخرین به اصطلاح مراحل بعد ازش استفاده کرد. در مجموع من توصیه‌ام اینه، با توجه به این نکات تبعیض بین فرزندانتون قائل نشید.
بله، سپاسگزارم از پاسخ شما، اما آماده هستیم بشنویم سوال ضبط شده ای رو که آماده پخش کردن برای ما.
با عرض احترام خدمتتون از کارشناس محترم برنامه‌تون که می‌خواستم در رابطه با شیردهی کودکان و چه جوری گرفتن از شیر کودکانم یه بحثی داشته باشن، که بهترین سنی که از نظر معارف اسلامی چه سنی هست و چگونه باید بچه را از شیر بگیریم و توصیه‌های مهمی که در این رابطه وجود داره.
بله، خب جناب آقای دهلوی سوالشون رو با هم شنیدی بفرمایید.
مدت شیردهی 2 سال هست. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، که ما بر اساس دستورهای دینی 2 سال کامل باید به فرزندمون شیر بدیم. این چیزیست که خوشبختانه در بین ما مسلمان ها کاملا جا افتاده است و بسیار ارزشمنده. در کشورهای غربی معمولا چند ماه اونایی که شیر میدن، حالا اونایی که دیگه دایه میگیرند یا حالا شیر خشک و اینها میدن که هیچ، ولی اون مادرهایی که شیر میدن به طور معمول مثلا دیگه 5-6 ماه شیر میدن. ولی کار بسیار جالبی که ما میکنیم بر اساس دستورهای دینی و قرآنی 2 سال کامل. البته اینم چیز جالبیه که عزیزان شنونده بدونن، غربی ها و سازمان های جهانی الان رسیدن به همین که 2 سال لازمه و این دستوری که 1400 سال قبل به ما داده شده الان بر اساس پژوهش ها رسیدن که بسیار مؤثره. حالا من الان نمیخوام وارد آثار شیردهی بشم چون سوال ایشون نبود و بحث از شیر گرفتن بود. فقط یک نکته اینجا قبل از این که راه از شیر گرفتن رو عرض کنم، یک راه بسیار ساده و خوب خدمت مادرهای عزیز توضیح بدم که بعضی از مادرها تلقیشون اینه که اگر فرزندشون کمتر شیر بخوره راحت تر میشه او رو از شیر گرفت، چون انسی هنوز خیلی پیدا نکرده. اتفاقا این کاملا برعکسه، این اشتباهه. این فکر ثابت شده که هرقدر کودک بیشتر شیر بخوره استقلال بیشتری داره و راحتتر میتونه از مادر جدا بشه. این شیردهی زیاد استقلالی رو در او ایجاد میکنه. بنابراین این یک توهم نادرسته. فرزندان خودتون رو اجازه بدید اگر مشکل خاص ندارید اجازه بدید کامل شیر بخوره. برای از شیر گرفتن، من برای آموزش توالت رفتن قبلا گفته بودم مقارن و همراه با موقعیت‌های استرس آور نباشه. اون موقع گفته بودیم میخواید فرزندتون رو از توالت بگیرید دستشویی رفتن رو بهش یاد بدید، همزمان با از گرفتن از شیر نباشه. زمانی نباشه که او ترسیده، زمانی نباشه که فرزند دومی دارید به دنیا میارید، زمانی نباشه که خونه رو عوض کردید. همونها رو دارم اینجا عرض میکنم. اونها موقعیت‌های استرس آور بود. یا خود شما گفته بودم وقتی میخواید فرزندتون رو از دستشویی بگیرید و بهش یاد بدید خودتون فشار روحی نداشته باشید. الانم اینو عرض میکنم. در قضیه از شیر گرفتن خودتون آروم باید باشید، فشار روحی نداشته باشید و او هم فشاری نداشته باشه. بنابراین همزمان با آموزش توالت رفتن نباشه. دیگه دردش دوتا نشه. بعضی از خانواده البته کم هستن ولی همچین تلقی نادرستی هستش که مادر مدتی بره یه دفعه مسافرت و دیگه کودک اصلا مادر رو نبینه، بسپرن به مادر بزرگ و پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر بزرگ و شیشه و نمیدونم فنجان و اینا به او شیر بدن. چون کودک مادر رو نمیبینه راحت از شیر گرفته میشه. این کار رو ما توصیه نمی کنیم.
بله.
کودکتون رو ترک نکنید، مسافرت نرید. سعی کنید شیردهی رو از یک مکان و زمان معنوی شروع کنید، چون به هر حال به وظیفه الهی عمل کردید، خوبه که پاداش خودتون رو هم از خداوند بخواید. من توصیه میکنم در یک زیارتگاه، مقبره یک معصوم، امامزاده، مسجد، یه جای مقدسی تشریف ببرید. اگر زمان معنوی هم باشه دیگه خیلی بهتر، رو به قبله بنشینید. دستور داریم که سوره مبارکه یاسین رو تلاوت کنید و ثوابش رو به حضرت علی اصغر علیه السلام هدیه کنید و از هر دو سینه به فرزندتون شیر بدید و از اون زمان دیگه آغاز کنید. همونجا هم دعا کنید و بگید خدای من به وظیفم عمل کردم و این رو یک توشه آخرتی برای من قرار بده. و بعد دیگه شروع کنید و فرزندتون رو از شیر بگیرید. من جدا توصیه میکنم وقتی شروع میکنید این به اصطلاح مسئله رو، رابطه عاطفیتون رو قطع نکنید، چون شیردهی صرف یک مسئله مادی و تغذیه نیست برای همه. کودکان بله سیر میشه، ولی یه چیز دیگه هم کنارش هست و اون ارتباط عاطفیه. لذا دانشمندان فعلی هم که رسیدن به این قضیه که 2 سال شما شیر بدید، چون این رابطه عاطفی بیشتر باشه و از گرمای وجود شما، شمای مادر استفاده کنه. بنابراین بله شیر کم کم قطع میشه، ولی ارتباط عاطفی رو حتی باید بیشتر از قبل بشه. حتی من معتقد هستم که پدر هم باید رابطه عاطفیش رو با فرزند در این ایامی که او رو دارن از شیر میگیرن بیشتر کنه. از شیوه تدریجی استفاده کنید. بعضیا یه دفعه از شیر میگیرن، مطلقا اون لطمه داره به روح و روان کودک، هم مادر هم فرزند هر دو لطمه میخورن از نظر روحی. بهترین شیوه شیوه تدریجیه. من در بین شیوه هایی که حالا متخصصان مختلف میگن، شیوه آقای بنیامین اسپاک رو برگرفته از کتاب تربیت و تغذیه کودک عرض میکنم که ایشون پیشنهادشون اینه. البته میگم شیوه های مختلفی رو مطرح میکنن. بعضی معتقدن شما مثلا به مدت 3 ماه این فرایند باید طول بکشه، در 2 زمان قرار بدید، این رو به 2 زمان تقسیم کنید. اون نیمه اولش رو اول از صبح شروع کنید، یک وعده بین صبح رو اولا روز و از صبح، و بعد برید سراغ وعده های شب. ولی آقای دکتر بنیامین اسپاک شیوه اعتقاد من بهتری دارن، میشه این شیوه رو عمل کنن. مادرهای عزیز با حذف وعده 6 بعد از ظهر شروع کنن. ما قبلا اینا رو گفتیم که باید فاصله بین هر 3 ساعت یک بار کودک شیر بخوره تا یک سال به بعد کم کم میشه دیگه این فاصله رو 4 ساعتش کرد. بنابراین یک وعده میخوره به 6 بعد از ظهر، حدود 6 بعد از ظهر میتونن اولین بار 6 بعد از ظهر رو حذف کنن، 2 روز بعد 10 صبح رو حذف کنن و این رو تا 1 الی 2 هفته همین شیوه رو ادامه بدن. 1-2 هفته که تمام شد، بعد برن سراغ 2 بعد از ظهر، موعد شیر 2 بعد از ظهر رو حذف کنن، 4 روز بعد 10 شب رو حذف کنن و 4 روز بعد 6 صبح رو حذف کنن. توجه داشته باشن که در این مدت قاعدتاً دیگه باید جایگزین‌هایی حتما باشه، که این جایگزین میتونه شیر باشه و آب میوه باشه. اون غذای کمکیشون میخوره، اون حسابش جداست. با مادر ممکنه، مادر و پدرشون 2 سالشه الان دیگه، موقع نهار غذا میخوره، شام صبحانه میخوره، ولی بس شیره. به جای اون شیردهی همون زمان، دقیقا همون زمانی که شما قبلا به فرزندتون از سینه شیر میدادید، الان که دیگه شیر بهش نمیدید جایگزینش کنید، شیر رو با فنجان یا آب میوه رو با فنجان. متاسفانه بسیاری از بچه ها در مقابل فنجان مقاومت نشون میدن و دوست ندارن. چرا؟ چون میمکیدن قبلا و الان دوست دارن باز بمکن، اون بهشون نمیچسبه. اگر دیدید مقاومت میکنن اشکالی نداره، میتونید از شیشه پستونک استفاده کنید. البته بعدن برای بازگرفتن کودک از شیشه پستونک هم راهکارهایی داریم که اگر سوال کردن عزیزان شنونده ایشالله عرض خواهیم کرد. نکته مهم، خوب اون زمانی رو که شما 6 بعد از ظهر مثلا اولین بار از شیر گرفتید، اون ساعت که میرسه او رو سرگرمش کنید تا یادش نیاد. شیرش رو اون موقع بهش میدید، ولی سعی کنید سرگرمش هم بکنید که خیلی دیگه به فکر شیر خوردن نباشه. بعضی از مادرها به عللی مجبورن یه دفعه از شیر بگیرن، یه دفعه قطع کنن. مثلا یه بیماری حادی مادر خدای نخواسته گرفتن، اگر بیماری ها جدی نیست اشکالی نداره، چون بعضی تلقیشونه که حالا من بیمارم این شیرم بده مضر، نه اگر بیماری جدی نیست اشکالی نداره، البته اینا همه با تشخیص پزشک دیگه قاعدتا هست. اما اگر بیماری حاد یا یه دفعه مسافرت ناخواسته ای و ضروری پیش میاد که دیگه مادر باید بره و امکان نداره، جناب آقای دکتر بنیامین اسپاک پیشنهاد میکنه که مادر مایعات رو ترک کنن، مایعات نخورن، سینه هاشون رو محکم ببندن و روی سینه هاشون کیسه یخ بذارن و اگر شیرشون با این وضعیت، شیر خیلی کم میشه دیگه و بعد بچه که میخوره میبینه خبری نیست، خودش دیگه ناامید میشه، و اگر دیدن با این وضعیت هنوز هم شیر دارن، میتونن با شیردوش یا با دست شیرشون رو بدوشن. ولی باز هم من تأکید میکنم این موردی که گفتیم برای مواقع اضطرار هست، در مواقع عادی از همون شیوه تدریجی استفاده بکنید.
بله، سپاسگزارم از پاسخ شما. گمان من این هست که فرصت داریم سوال دیگر رو هم با هم بشنویم و بعد پاسخ بفرمایید. تقاضا میکنم که تایید کننده سوال بعدی رو برای ما پخش کنند.
ببخشید دختری دارم حساب 6 سالشه، الان کودکستانه. از کوچیک بود خیلی بهانه میگرفت و لجباز بود، یعنی زیاد لجبازی میکنه، رو حرفش چند بار تکرار میکنه، حرفش چند بار تکرار میکنه، یعنی ما جوابی که بهش میدیم قانع نمیشه. بعد به هیچ صورتی هم حرفش خودمون مستقیم نیست، یعنی باید حتما گریهشو بکنه به هر زبونی که ما به همراهش بشیم. بالاخره از این به حساب راهکارهایی که آقای دکترم دادن من استفاده کردم، از طریق محرومیت و نمیدونم از اون، بالاخره کلا راهکارهایی که دادن، ولی هیچ کدوم اثرگذار نبوده. یعنی بالاخره با گریه اون چیزی که میخواد از ما میگیره. حالا میخواستم ازشون از خدمتشون راهنمایی بخوام.
بله، سوالشون رو شنیدیم آقای بهنوی. ایشون گفتن که دختر 6 سالشون رو هر کاری میکنن قانع نمیشه. حالا قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید من این سوال بزنم خودم رسید. آیا واقعا این ما اصلا میتونیم درست هست سعی بکنیم قانع بکنیم به اون شیوهی که خودمون تصورمون هست که میشه قانع کرد بزرگترها رو؟ چون ببینید به هیچ صراطی مستقیم نمیشه و عرضم بزرگتون که تعبیری از این است، حاکی از اینه که رو توقع اینجوری داریم که حالا اون هم مثل بزرگتر باید قانع بشه، براش استدلال بیاریم و بپذیره. این درسته به نظر شما؟
بله، عیب نداره، چون ما کودکان هم استدلالی هستن، یک فکر استدلالی دارن و منطقی، ولی استدلال باید در حد اونها باشه. واقعا خیلی از کودکان، اتفاقا ما در پاسخی که به اون بزرگواری که به اصل خاموشی انتقاد کرده بودن و من پاسخ دادم به ایشون و فرموده بودن که شما چرا میگید اصل خاموشی، بذارید گریه کنه، من وقتی بچم خواسته‌ای غیر منطقی داره با استدلال میگم عزیزم پول نداریم، وضعیتمون اینجوری هست و میپذیره او. درست میگفتن ایشون، واقعا خیلی از بچه‌ها هستن که میپذیرن وقتی ما استدلالی باشون برخورد کنیم، وقتی ما به خواسته‌های منطقی این کودک جواب داده باشیم، یه وقتی هم که او خواسته غیر منطقی داره استدلال براش بیاریم میپذیره. اما اینجوری نیست که الا ولا بود استدلال ما رو بپذیره. بس حالا در مورد ایشون اینه که استدلال برای این دختر خانم 6 ساله میارن اما اون نمیپذیره و گریه میکنه. و حالا جالبه که بالاخره ایشون فهمیدن، بالاخره ما رو وادار میکنه که به خواستش، به خواسته غیر منطقیش پاسخ بدیم. اولا که من معتقدم شما 80% خواستای بچه ها منطقیه، از اول بگید بله، چرا اجازه میدید بگریه گریه کنه؟ من بگید بله. ولی اگر واقعا از اون 20%ی که غیر منطقیه و دیگه نباید جواب بله بدید و باید بهش بگید نه، بگید نه و پاش وایستید. ایشون گفتن که راهکارهای منو عمل کردن و جواب نداده. خب من اولا خدمتیشون عرض کنم که ما اینجا راهکاری رو برای این مورد محرومیت رو نگفته بودیم، محرومیت برای جاهای دیگه است. ما برای اینجا اصل خاموشی رو گفته بودیم، نادیده گرفتن سنجیده، و گفته بودیم اگر او با استدلال قانع میشه خیلی خوب، اگه میشه حواسش رو پرت کرد خیلی خوب، اگه اون راهکارهای قبلی رو شما میتونید با تحریک عاطفه آرومش کنید این کار رو بکنید، اما اگر میبینید نه اینا جواب نمیده و او میخواد با گریه به خواستش برسه، اجازه بدید بگریه، گریه کنه و از گریه او نترسید. بالاخره 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، بالاخره دست بر میداره، خسته میشه دیگه. مشکل این مادر عزیز همینجاست، به زنگای مطلب همینجاست که ایشون تسلیم میشن. ایشون میگن، خودشون فرمودن، اون گریه میکنه 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 تا بالاخره ما رو وادار میکنه جواب بدیم. من عرض میکنم چرا تا بالاخره شما رو وادار میکنه؟ شما بالاخره وادار نشید و تسلیم نشید، دوبار این اتفاق بیفته، ایشون دست بر میداره. ممکنه بگن نه آقا، ما از اصل خاموشی هم استفاده کردیم، چیزی نگفتیم و اجازه دادیم که او گریه کنه، باز هم جواب نمیده، او خیلی دیگه گریه میکنه. من که معتقد هستم، حتی عرض کردم، اگر قشقرق هم را انداخت شما توجه نکنید، اون یکی دوبار خودش حس میکنه، این فایده نداره این ابزار. اما دقت داشته باشید که بعضی از خانواده کلام رو ترک میکنن، چیزی نمیگن، نمیگن عزیز من گریه نکن، چرا گریه میکنی، گریه نکن، که اون حس کنه که دارن بهش توجه میکنن و میتونه مامانو تسلیم کنه. این کارو نمیکنن، اما نگرانی تو چهرهشون هست. شما مادر عزیز، تقاضا میکنم با این شیوهی که من میگم عمل بکنید، چیزی نگید و جالبه بدونید نگرانی هم در چهرهتون نباشه. مادر چیزی نمیگه، اما چهرهش دنیایی از نگرانی داره. یا تو اتاق راه میره، از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، چیزی نمیگه ها، ولی اون کودک میفهمه که داره گریه میکنه. الان دل طول دل مادر نیست، اعصاب مادر رو خورد کرده، مامان داره از این ور اتاق به اون ور، از این ور به اون ور، یا دستاشو مامان رو گوشاش میذاره، یا سرشو میگیره تو دستش، به معنایی که دیگه سرم درد گرفت از بس گریه کردی، اگر چنین چیزی باشه. یا او داره گریه میکنه، مامان اعصابش خورد شده، دق دلیشو سر داداش بزرگش تر میاره. باز این کوچولو میفهمه، میگه دارم رو مامان اثر میذارم، میتونم مامانو تسلیمش کنم. بنابراین من توصیه میکنم او رو به یه اتاق دیگه ببرید و بگید اگه میخوای گریه کنی اینجا گریه کن. نمیره، شما ترکش کنید، شما برید یه جای دیگه. توجه داشته باشید پدر و دیگر اعضا هم باید با شما همراه باشن در اصل خاموشی تا جواب بده. شما بی توجهی کنید، پدر حتی یه نگاه محبت آمیز بهش بکنن، تمام کار، اون گریه میکنه، ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده تا بالاخره شما رو تسلیم کنه.
بله.
و حتی دیگران اجازه ندید که دیگران به او توجه کنه، چون اگر دیگران، برادر بزرگتر یا کسی باشه، توجه به او بکنه، تأثیر کار شما که اون استفاده از اصل خاموشی هست قطعا از بین خواهد رفت.
خیلی ممنون جناب آقای دهنوی. فرصت برنامه امروز به اتمام رسید، از اینکه در این برنامه هم پاسخ گفتید به سوالات شنوندگان ما، از شما ممنون و سپاسگزاریم. من در پایان برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه را عرض می‌کنم برای دوستانی که ندارند و مایل هستند که با ما مرتبط باشند و سوالشون رو در این برنامه مطرح بکنند، یا پیشنهاد و انتقادی دارند که مایل هستند با ما در میان بگذارند. نشانی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیر 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. و شماره تلفن ما 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. انشاءالله با ما تماس خواهید گرفت. در پایان برنامه شما عزیزان رو به اتفاق کارشناس برنامه و همه همکارانم هم به خداوند منان میسپارم تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر. خدا یار و همراهتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.